والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در دسته چهارم از روایات بود که دال بر یک کبرای انت و مالک لأبیک یا ان مال الولد لوالده بود. عرض کردیم این روایات معارض است با دسته دیگری از روایات که دال بر قیودی است بر این حکم. قید استرار یا قید حاجت یا قید نفقه به مقدار نفقه و امثال اینها. بعد گفته شد که اون روایاتی که مطلق است انت و مالک لأبیک یا ان مال الولد للوالد و امثال اینها، اینا رو قید میزنیم به خصوص موارد مثلا ما یحتاج الیه الاب، موارد نفقه مثلا به مقدار نفقه. اضطرار هم گفتیم ظاهرش اضطرار عقلی نمیتونه باشه چون اون که اختصاصی به مال والد دیگه نداره، مقصودم اون اضطرار عرفی است که مسابقه با نداشتنه مقدار نفقه است، حاجت و امثال اینه. یه جمعی در داخل روایات مقیده شد که همه رو تونستیم برگردونیم به عنوان مقدار حاجت عرفی و خواهی بعد بعد با اون قید واحدی که همه روایات مقیده رو بر او حمل کردیم، همون احتیاج عرفی یا نفقه عرفی بالمعروف هم شاید اشاره به همین باشه، این شد قید روایات مطلقه انت و مالک لأبیک فی حدود المعروف و فی حدود المحتاج الیه عرفان من النفقه المتعارفه این له. در اینجا یه اشکالی ممکنه کسی وارد کنه و اون که این روایات مطلقه بعضی هاش شاید قابل تقیید باشد به این، ولی بعضی هاش قابل تقیید نیستن. این نبال الولد لوالده این شاید بشه قیده زن مثلا، ولی بعضی هاش قابل تقیید نیستن چون صریح در عموم هست. این نکاتی در تعبیراتی در این روایت مطلقه آمده که با این وجود این نکات حمل بر خصوص مقدار نفقه از اموال پسر و مقدار حاجت و احتیاج عرفی و این قابل این چیز تقیید نیست. مثلا در روایت صحیحه ابن جعفر آمده بود ما احب یا ما شاء، بعضی ها تعبیر به ما احب و ما شاء داره، ما احب و ما شاء بگیم ما احب یعنی ما اذا احتاج الی، این الغاء خصوصیت ما احبه، ما احب یعنی چی دلش بخواد، یعنی ما احبه الاب یعنی آنچه که دلش میخواد و دوست داره میتونه انجام بده. مقصود از آنچه که دوست داره یعنی آنچه که محتاجشه لازم داره اول و عرفان، این الغاء خصوصیت احبه است، این مقید نیست، این معارضه در حقیقت. یا اون ماشا، بلکه بشی گفت خود عنوان انت و مالک لأبیک ان مال الولد لوالده، این تعبیرها هم قابل تقیید به خصوص موارد احتیاج و نفقه و مقدار قوت و امثال اینها نیست، چون این لسان هم یک لسان خیلی لسان تنزیل دیگه، حالا تنزیل یا لسان ورود ان مال الولد لوالده، میخواد بگه اصلا پسر مال پسر اصلا مال پدره، مالی نداره در مقابل پدرش، انت و مالک لأبیک خودت هم مال پدرتی تا چه برسه به مالت، این خودت هم مال پدرتی تا چه برسه به مالت، این مقصود ازش مقدار نفقه است فقط. خیلی کسی که بخواد بگه بابا این فقط به اندازه نفقه و احتیاج میتونی ای پدر از مال پسر بگیری، گفته میشه مال پسر مال پدره، خود پسر هم مال پدره. این تعبیر برای این مقدار کم از حق دادن به پدر مناسب نیست. این دیگه تقیید نیست، این از قبیل الغاء این خصوصیتی است که توی روایات هست، این سیاقی است که توی این روایات هست. این همون تعبیری است که بعضیا میکنن این سیاق آبیه از تقییده. سیاق انت و مالک لابیک بسی که از اون سیاقات آبیه از تقییده به این قیده، قیده این که فقط در حدود نفقه و در حدود احتیاج و در حدود استرار عرفی. پس اینجوری نمیشه جمع کرد بین این دسته از روایات که این روایات رو حمل بر مقدار نفقه کنیم، چون اون لسانی که تو روایات مطلقه هست یه لسان غیر قابل حمل بر این مورد کم و محدود و کم قیمت به مقدار نفقه و مخصوص به حالت حاجت و احتیاج و نداشتن نفقه دیگری، مال دیگری که از اون مال صرف کنه بر خودش، انصافش اون لسان قابل تأکید به این نیست. بلکه در بعضی از موارد این روایت دیدیم، عرض کردیم مثلا حاجتی به هیچ وجه نیست، مثل مسئله جاریه هیچ حاجتی نیست. حج، حجت الاسلام، چه حاجتی که قابل از مال پسرش برای حجت الاسلام انجام بده؟ از حاجت ها نیست حجت الاسلام. وقتی مال نداره خب واجب نیست برش نیست، فقط نداره. این اینقدر چیز کرده که امام میگه اصلا با مال پسر مثل که مال پدره، تازه مستطیع هم شده اگر با مال پسرش حج بره حجت الاسلام حساب شده. مگر حمل کنیم حجت الاسلام، مرادش از حجت الاسلام این باشه که حجت الاسلام بر ذمه‌اش مستقر شده، حالا پولی نداره از خودش بره با پول پسرش بره. اینقدر خلاف ظاهر اون روایت سعید بن یسار بود، اینجور گفت الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير، قال نعم يحج من حجة الإسلام. ما قلت كي إذا استقر عليه كان مستقرا على حجة الإسلام فيحج من مال ابنه. سوهر جنب وهمين مال فسارش بيره وحجش من حجة الإسلام بشي، كأنه مال فسار مال خودش أسر بس مستطيعه، شون بيتون تصرف كده على مال فسار خودش بس مستطيعه حجة الإسلام بشي زهر. بله بله دیگه، یحج نگفته یحج عند الصبی، که الرجل یحج 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 خودش حاج انجام میده به مال ابنه. پس برا برید اینها مواردی که تنمنصوص شده در این روایات، این موارد اصلا درش فرض حاجت فروضی در بعضی از ذکر شده که تنصیص شده که اون فرضها یقینا بیش از مقدار حاجت و مربوط به مقدار نفقه و حاجت و امثال اینها نیست. پس بنابراین این جمع جمع عرفی نیست، یعنی این بابش باب تقیید نیست که ما بتونیم قید بزنیم، بابش باب تعارضه. و روایات مطلقه یا اون روایاتی که تنصیص شده بود در مواردی که خارج از قیده، اینها با روایت مقیده معارض قهرن، تعارض میکنن. تعارض که کردن تساقط میکنن و برمیگردیم به مقتضای اصل عملی که عدم جواز تصرف اب در مال پسر خودش بود و روایت از حجیت اصلا در مفادش ساقط میشه. این فرضا بعضی ها وقتی در اینجا اون بحث اخلاقی رو ذکر کردن، شاید نقطه‌ای که در ذهنشون بوده این بوده، دیدن این روایات قابل جمع نیست، به جمع به نحو تقیید و تخصیص آمدن روایات انت و مالک لابیک و امثال اینا رو حمل بر حکم اخلاقی کردن. در جای این بیان رو دارن این روایات بخواد یه آقا با پدرت در نیفلات از تعدی علا ابیک، اون رو نکش به دادگاه از خاطر مال. یه روایت هست ولا ترفع صوتت علی خاصمه ولیکن لا ترفع صوتت علی. اینا حکم اخلاقی رو میخواد برمتن که با پدر، شاید زیل اون روایت حسین ابن علا هم ظاهره در این بود که ایحبس الاب من اجل ابنه، آیا پیغمبر ایحبس النبی الاب من الوالد من اجل ولده، چی بود تعبیر اکان؟ بله تعبیر بود او كان رسول الله يحبس الاب للاب. این تعبیر هم مثلا باز جوره که نظر بینه که در این انتوال پل ابیک و امثال اینها که پدر را نبایستی پسر یک برای خاطر اموالی را که داره حالا اون تصرف کرده این طرف و اون طرف بکشه به دادگاه بکشه، این خلاف حق پدر، مقام پدر، احترام پدر و امثال اینها است. پس حمله بر یک مطلب اخلاقی کردن برای این که قابل جمع نبوده به شکل دیگری، که البته این هم این نوع جمع هم باز قابل قبول نمیتونه باشه، چون روایات انت و مالک لابی اکثرش ناظر به بیان یک حکم شرعی است، مثل همین روایات حج ای حج من مال ولده، بله ولده میگه بله ی حج و حجش هم حج فرستامه، این دیگه مثلا اخلاقی نیست، صغیر است ولدش، ولد صغیر که بابش باب مرافعه و مواکزه و این حرفا نیست. باز تو همون روایات دیگر بحث در این بود که آیا یحل له من ان یأکل من مال ولده ان ينفق على نفسه، این روایات آثار فقهی شرعی رو بار میکرد. اون روایات نکاح که گذشت این گفت شما از پیغمبر نقل کردید، ظاهرش میده که امام این نقل قبول داره، الولدو و ماله للوالد، پس تزویج اب بنت ترا که بدون اذن تو تزویج کرده، این تزویج را امام تفریع کرده بر او. پس از این روایات امام حکم شرعی داره استفاده میکنه. اگر این قضیه اخلاقی بود دیگه این احکام شرعی صریحی که در این روایات بار شده بر این قاعده اینها قابل بار کردن و ترتیب ترتب نبود. حمل بر این مسئله اخلاقی هم قابل یک حمل عرفی نیست، در یک روایات یک دسته از روایات که صریح در ترتیب آثار فقهی و آثار قانونی آثار حقوقی. اگر فقط لا ترفع صوتک بود علیه ای احبس الوالد مثلا فی حق مال ولده تنها بود، میشد کسی این را حمل بر همون حکم اخلاقی کنه، ولی روایات دیگه بلکه خود همین روایات هم آثار فقهی بار کرده بر انت و مالک لابی، اینها دیگه قابل حمل بر حکم اخلاقی نیست، ولذا این جمع هم یک جمع قابل قبولی نیست. گویی که اینم جمع نیست است، اینم اینا طرح و تأویله. بعضی ها آمدن روایات انت و مالک لابیک را حمل بر تقیه کردن، گفتن خب تعارض میکنه، حالا که تعارض کرد خود به ما خالف العامه عکس میکنیم به روایات مانعه و روایات مجوزه رو حمل بر تقیه میکنیم، که این حمل هم این ترجیح در حقیقت جمع نیست، اسقاط اونه، چون ما موافق عامه است و عکس به مخالف عامه، این هم جمع یک بیان تامی نیست، چون اتفاقا عامه هم کلن یا اکثرا و مشهور قریب به اتفاقشون قائل به عدم جواز تصرف ابن است در مال پدر، و این در خود روایات در خود این روایات هم آمده بود، اونجایی که امام میگه شما ها نقل میکنید از پیغمبر انت و مالک لابی، میگه فأخذ بقولهم و ترک قولی، مشخص بود اونها فتواشون اینه که لا یجوز، ولایت نداره اب حتی در نکاح، تا چه برسه بر اموال، امام که این چیزا رو نقل کرد که برای اونا اخذ نکردن، نه والی نه امیرشون و والیشون اخذ کرد نه خود اونا، به حرف امام به طوری که امام گفت که فأخذ بقوله و ترک قوله. فتاوای اهل سنت هم پیش مراجعه میکنه همینجوره، اونا هم قائل به عدم ولایتن نسبت به مال ولد، مال ولد کبیر هیچ گونه حقی نداره و بدون اذن اونی بتونه تصرف کنه. پس بنابراین روایت مجوزه موافق عامه نیستن، بلکه عامه شاید شدیدتر از ما هستن توی این قسمت. اینکه بگیم حمل بر تقیه بشه کرد. اگر بخوایم حمل بر تقیه کنیم شاید این روایت حمل بر تقیه واسه میشه. اینا اقرب به ذوق و مذاق عامه، روایات مانعه اقرب به مذاق عامه. بعضی ها هم حکم به ترجیح روایات مانعه کردن از باب اینکه روایات مجوزه معمول به نیست، پس از باب اعراض مشهور ساقط میشه از حجیت، مشهور ازش اعراض کردن. ولی خب بنابر کبرای اینکه اعراض وجوب وحده در سند روایته، این هم باز در اینجا تفریقش درست نیست، چون روایات مجوزه زیاد بود، روایات عدیده بود، کثیره بود، و این روایت انت و مالک لابیک شاید از مستفیزها، این عبارت مستفیز و مقروع الصدور، هم سنی ها نقل کردن هم شیعه ها نقل کردن، روایات مختلف متعددی از ائمه متعددی، پس سند سند زنی نیست تا اینکه از حجیت بیفته، سند سند قطعی است. اعراض مشهور به درد سندهای زنی میخوره، تازه اگر اعراض هم ثابت بشه که یک اعراض تعبدی است، یعنی اعراضی است که مستند به جمع روایی و حرفا نیست، شاید اون رو جمع کردن بین اون دو دسته، روایت مانعه را قرینه گرفتن که مراد از روایت مجوزه مثلا مقدار نفقه است، پس این اعراض نه صغراش درسته از نظر این که این روایت این اعراض هست اینجا، نه به لحاظ اعراض صغراش درسته، نه به لحاظ معارضون عنه زندی و سنده تا این که بشه با اعراض ساقطش کنه از حجیت، قطعی و صدوره. اگر اعراض کرده، اعراض به درد قابل اعراض بودن زندی بود، اون اعراضی اعراض موهن سند زندی، سند زندی است که اعراض اجتهادی نباشه، مثل اجماع، چون در اجماع باز تعبدی باشه، احتمال استنادش به یک جمع مدرکی نباشه، در اعراض هم همینجوره، هر اعراض مشهوری مسقط نیست. کبرای موهنیت اعراض اینجاییست که بدونیم اعراضشون مستند به اعمال قواعد و جمع عرفی و حرفا نباشه، اگه مستند به اینا باشه روایت مخالف داره، خدا فتوا به طبق روایت مخالفه دادن، چون دیدن این اقواس مثلا دلالت است، اوزحه اقرب به قواعد، همین قواعد جمع عرفی رو کردن، یکی از این قواعد تطبیق کردن. اگر اعراض احتمال استناد به این چنین تطبیق قواعدی بود در نظر مجتهدینی که فتوا دادن بر خلاف اون روایت، این چنین اعراضی دیگه کاشفیت از وهم در سند اون روایت زندی و صدور و زندی و سند نداره. اون اعراضی درسته که در مقابل اون روایت معارض عن یه قواعدی و روایات مخالفی نباشه که ما بگیم این آقایون مشهور احتمالاً به اونا استناد کردن، بلکه این روایات تنها بوده، فقط این روایت بوده، معارض هم نداشته و مشهور ازش اعراض کردن، و این که نه مخالف داشته، نه مثلا قاعده معلومهی در مقابلش بوده، واضحهی در مقابلش بوده، اعراض کردن ازش. اینجا بگیم پس از این اعراض کشف میکنیم یه خللی در سند این روایت، نکته موهنیت اعراض اینه و این نکته در اینجا نیست. ولذا هر اعراضی موهن نیست، اون اعراضهایی که میتونه کاشف باشه از وجود خللی در سند اون روایت یا در جهت صدور اون روایت، اون کشف از تقیتی بودن روایت مثلا باشه، یه کاشف از این خصوصیت باشه، این چیه اعراضی بودی به سقوطه، نه هر اعراضی. این هم نسبت به مسئله اعراض. باز بعضی ها اینجوری در اینجا گفتن برای اینکه خب حالا ما روایات مانعه را مگر به مقدار نفقه مانعه را ترجیح میدیم از باب اینکه اینا موافق قواعدن و موافق اصولن، لموافقت ها للاصول و القواعد. این هم یک بیان، این بیان هم باز قابل قبول نیست، چون این روایات اگر بله اصل عملی قاعده عملی که مال پسر مال کسی کسی دیگه درش اصل عدم ولایت کسی است بر کسی، قواعد همون جوری قاعده لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه، مال که مال پسر هست یقینا، که در شکی نیست، لا یحل مال الا بطیب نفسه، نگفته الا اباه، الا ابوه له یحل له ان یاکل، نداره اینجور غیر. پس اطلاقش مختزای اطلاق قاعده حرمت تصرف در مال غیری که پدر هم نمیتونه تصرف کنه. پس این روایات مانعه مطابق با قواعد اصول عملیه است و قواعد فقهیه است، و روایات مجوزه مخالف قواعده. پس نرجح ما هو موافق القواعد بر ما هو مخالف. این حرف درستی نیست اگر مقصود ترجیح باشه. اگر مقصود تساقط تعارض و تساقط رجوع به قواعد باشه این اشکالی نداره، که اگر تساقط بشه جمعی پیدا نشه، بله نتیجه تا رجوع به همین قواعد عملی، اصول عملی یا قواعد فقهی میکنه. اما اگر مقصود ترجیح باشه در مقام معارضه، مطابقت اصولی که از مرجحات نیست، مطابقت موافقت با کتابی که از مرجحات هست، ولی با یه دلیل کتابی نداریم که بگه به اطلاقش هم بگه پسر نمیتونه تصرف کنه در پدر، نمیتونه تصرف کنه در مال پسرش، و روایات احل لا یحل مال، روایت لا یحل مال الا بطیب نفسه هم یه روایته، روایت قطعی و سند نیست، یه روایتی است که در سندش اتفاقا اشکال هست، روایت قطعی و سندی که اینا میشه، این روایت میشه مقید مخصص او. پس مرجح در مقام تعارض کتاب کریم، موافقت با اطلاق کتاب، یا موافقت با یک اطلاقی که ثابت شده به سنت قطعیه متواتره، هیچ کدوم از این دوتا اینجا نیست. و اما اصول عملیه که اصلا موافقت با اصول عملیه کتاب هم دال برش باشه، در اینجا مخالفت با اصول عملیه نیست، بلکه این روایات مانعه وارده بر اصول عملیه است، منافع موضوع اصول عملیه است، بلکه میشه گفت وارده بر لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه هم هست. بنابراین این که انت و مالک لابیک، ان مال الولد لوالده، اثبات مالیت میکنه برای والد، پس منافع موضوعش در حقیقت، پس بابش باب مخالفت، اصلا باب مخالفت با عموم نیست، بلکه بابش باب ورود یا حکومت بر یک عامی است. بنابراین این جمعا به این ترتیب درست نیست، یا بایستی قائل به تعارض و تساقط و رجوع به قواعد و اصول بشین، در صورتی که جمعی پیدا نکنی که باز نتیجه همون نتیجه خواهد شد، عدم جواز تصرف شد، ولی از باب تعارض و تساقط. و که این هم باز خیلی باز جون نیست، از باب اینکه این روایات ظنی و سند نیست، قطعی و سنده، بالاخره قطع داریم اینه صادر شده از معصوم فی الجمله، بعضی از اینا لا اقل از انت و مالک العلم، بگیم که نرد علمه الى جوری، مثلا تساقط در حجت ظهور، نرد علمه الى الائمه المعصومین، نمیدونی مقصود چیه، مجمل است و متهافت است میشه، ما غیرچه از سندم قطعیه متهافت، رجوع میشه به اصول و قواعد عملیه. که این فی نفسه هم خیلی بعیده، ما یه روایاته اینقدر متعدد داشته باشیم که این مسئله در این حال نتونیم جمع کنیم و به یک حلی برسیم با این معارضینش، این خودش یکی از چیزهای مستغربه، که بالاخره ما باز اگر یقین داریم یا اطمینان داریم که این روایات صادر شده، یک محملی باز داشته باشیم، این روایات دنبال یک محملی بازی باشیم برای این روایات. حالا یک وجه جمعی به ذهن ما آمده، بخواییم اینجا بگیم این وجه جمع رو ببینیم آیا قابل تطبیق این وجه جمع، که این از این مخمسه طرح این روایات با وجود صحاح کامل در میانشون، بلکه با استفاضه و کسرت مجموع روایاتی که در این باب آمده، بعضیش در نکاح آمده، بعضیش در مال صغیر آمده، بعضیش در مال کبیر آمده، بعضیش در جاریه آمده، بعضیش مطلق آمده، در حج آمده، این همه روایات آمده اینجا، خب یک حلی بکنیم برای این تعارضی که بین مفاد این دو دسته حالا شد، بین مفاد روایاتی که میگفت ما احب انت و مالک لعبی و امثال اینا، روایاتی که میگفت لا یجوز، اونام زیاده، روایت عدم مجوز هم باز تقریبا شاید مستفیض باشه و زیاده، الا به مقدار حاجت، الا به مقدار اضطرار و ضرورت به معنی عرفی شه، الا به مقدار قوت من غیر صرف بالمعروف امثال این. به عنوان یه جمع یک وجه جمع پیشنهادی، حالا تا قبل از این کالا بیم میشه تثبیتش کرد یا نه، این مطلب را میتونیم اینجا بگیم عرض کنیم. و اون این که روایات بگیم در اینجا دو تا حکم را ائمه میخوان بیان کنند و معصومی یا پیغمبر یا ائمه، دو حکم هست در اینجا. روایات مقیده ناظر به یک حکم، روایات مطلق ناظر به اون حکم دیگری، و این دو حکم یک حکمش مطلقه یک حکمش مقیده، پس تنافی رفع میشه. این حاصل جمع، عنوان جمع و توضیحش اینه که ما در باب تصرف شخصی در مال غیر قبلا هم گفتیم دو تا حرمت داریم، یک حرمت تکلیفی داریم، یا به تعبیر دیگر، این تعبیر حرمت تکلیفی هم درست نیست، یک حرمت ناشی از عدم سلطنت بر تصرف در مال غیر داریم که من چون ولی نیستم، مالک نیستم، پس ولی نیستم، پس سلطنت در تصرف ندارم، نه تکلیفم، تکلیفاً حرام است تصرف تکوینی من، فروختم هم اون رو بازم فروختنم صحیح نیست وضعاً چون من ولیش نیستم، ولی مالکش. این یه حرمت که این حرمت ممنوعیت تصرفات رو میاره، ممنوعیت تصرفات من به سبب میشه تصرفات من ممنوع باشه و محرم باشه، حرام باشه، این تصرفات تکوینیش حرام باشه تکلیفاً، انشائیش هم حرام باشه وضعاً، صحیح نباشه اگه بیع بکنم مالا ولا برم صاحبش ولا خودم، لا یقع صحیح، چون من ممنوعم از تصرف، لستو مالکن لی این تصرف. این یک حرمت، حرمت به معنای مال غیر، به معنای ممنوعیت تصرف کردن غیر مالک در مال دیگری، چه تصرف تکوینی چه تصرف انشائی، چه بیعش کنه ولا برای مالکش یا برای خودش به نافذ نیست. یک این حرمت ملکیته، حرمتی است که از ملکیت، چون ملک غیره مالکش ولایت داره، غیر مالک سلطنت بر تصرف و ملک تصرف نداره. یه حرمت دیگه هم هست در باب مال غیر، و اون حرمت مالیت، نه حرمت ملکیت، به معنای این که من اگر مال دیگری را گرفتم و تلف کردم و از بین بردم، مال دیگری محترمه، به این معنا من ضامنم مالیت اون ما را بهش پس بدم، مثلش یا قیمتش. این همون قاعده احترامه که بهش اثبات ضمان میکنن، قاعده احترام که بهش ضمان میکنن، من میگن مقتضی قاعده احترام مال غیر این که اگر من مال دیگری رو برداشتم که با طرف کردم ضامن را باز بدنش بدم، یا امر کردم اجیری را به اینکه کار بکنه باز اجرتش ضامن اجرت مسلم، نه قاعده احترام عمل المسلم، احترام عمل مسلم و احترام مال المسلم در اینجا به معنای زمانه، حرمتی است که به معنای زمانه، یعنی مالیت مال غیر از کیسه او نبایستی بره، محدور نیست، مالیت مالش محدور نیست، مالیت مالش محترمه، پس اگر من مال اونو تلف کردم، خوردم، تصرف کردم و بدم نتیجه دست او رفت، حرمت مال او مستلزم اینه که من ضامن بدل مثل یا قیمت را بشم برای او. این هم یک حرمت دیگر، از این میشه بذاریم حرمت به معنای عدم محدور بودن مالیت مال غیر، ملک غیر، مالیتش از دست او نبایستی بره، محترمه، پس باز برگردیم. این هم یک حرمت. پس دو تا حرمت هست در باب تصرف در مال غیر، یک حرمت به معنای ممنوعیت از تصرف تکلیفاً و وضعاً، یک حرمت به معنای حرمت مالیت مال غیر و عدم هدر و تفویت مالیت مال غیر بر غیر، که مسابقه با زمانه، اینجا معنای زمانه، زامنه. جمعی را که مخواهیم ما بگیم اینه، بگیم روایاتی که ناظره به این که انت و مالک لابیک، مال الولد للوالد، یا تصرف اذا احب، اکل اذا احب، یأکل یأخذ ما شاء، اونا ناظر به حرمت اولی است، نظر داره به این که پسر در مقابل پدرش، گرچه مالکه، پسرم مالک مال خودشه، ولی این حریم نسبت به دیگران نه نسبت به پدرش. پدرش اگر خواست آمد تصرف کنه در مال او، بهش گفته نمیشه آقا دست نکن، اینجا اجنبی هستی، تو حق داره تصرف کنه، یعنی تصرفش ممنوع عنه نیست. ولذا اگر تصرف کرد تصرف تکوینی بود، خورد، حرام نیست تکوینه این تصرف. فروخ برای خودش، برای پسرش، نافذه مثلا این تصرف، برای خودش فروخ، نافذه این تصرف. تزویج کرد بنت این را، نافذه این تصرف، تصرفش نافذه، از نظر وضعی هم تصرفش نافذه، تکوینی هم حرمت نداره. این چون انت و مالک الابیک، حریمی در اینجا نیست. روایاتی که میگه لا یأخذ الا ما لابد من مقدار حاجته قوته من غیر سره، اونها ناظر به جنبه دومن، حرمت مالیتی است. که حالا این پدر وقتی میتونه تصرف کنه، خب دیگه میتونه هر قد شده از مال پسر بگیره و پسر از دست پسر بگیره بیرون کنه و پسر هم دیگه مقابلی نگیره در مقابل این، یا نه این حدی داره، هر قد برای هر کاری میتونه به مال پسر برداره ببره. این درست نیست. این مقداری را میتونه قطع کنه از پسر، یعنی نقص ایجاد کنه بر اموال پسر، به مقدار نفقهش، به مقدار قوتش، بیشتر از اون مقدار حق نداره. یعنی اگر بیشتر از اون مقدار کرد، مازاد را زامنه، حق نداره. بین معنی که لا یحل له از نظر حرمت دومی، یکونو زامنن به ما، و نتیجه این میشه، نتیجه این میشه که حرمت تکلیفی نداره ولی زمان وضعی داره. حرمت تکلیفی نداره اگر گرفت مال پسر رو، حتی بیش از نفقه، ولی زامنه، یعنی باز پس برگردونه، بدلش بهش بده. شارع اجازه نمیده به پدر مال پسرش رو بیش از نفقه تصرف کنه، محدوراً علی الپسر از نظر مالیت هم، ولی باز پس گردونه. روایات مانعه را، مقیده را بگیم، اینا نظر از این منظور از این روایات اینه که پدر حق نداره مجانن و بلا عوضن بگیره مال پسر را بیش از نفقه، بیش از مقدار حاجه، مجانی بگیره حق نداره. روایاتی که میگه انت و مالک الابی، میگه اگر پدر تصرفی کرد، پسر حق نداره جلوی نظر پدر بگیره، از نظر تکلیفی و از نظر حرمت اول بگه تو ممنوعی تو این مال تصرف کنی، مثل که مال دیگری اجنبی رو، مال غیر را برداشته تصرف کرده. این به این ترتیب تعارض بین این دو تا روایات از اون شکل میاد بیرون، اگر این جمع درست بشه و شاهدی برش پیدا کنیم. به این معنا که روایات، اجازه بدید، روایات اولا که انت و مالک الابی بر اطلاق خودش باقی میمونه، یعنی قیدش نذاریم تا بگیم این لسان قابل تعقید نیست، به لحاظ حرمت اول هر جا پدر آمد تصرف کرد میتونه تصرف کنه، انت و مالک الابی قید نذاریم. روایات روایاتی که در حج سبی مال به مال سبی آمده، همینجور میتونه حج کنه، جاریه سبی رو بلده رو میگیره، بازم میتونه، فقط زامنه. تو روایت جاریه هم اتفاقا آمده بود یقیم قیمته و یعلن قیمتش برای پسر حفظ میکنه. پس روایاتی که وارد شده بود در موردی که بیش از حاجت بود مثل جاریه یا حج، در بعضی از اون روایات آمده که قیمتش واسه حفظ کنه برای ولد، یقیمها علی نفسه و یعلن و یشهد ثم یطعها، اینجوری بود روایت، پس قیمتش حفظ میکنه برای پسر. خب در حج نه، مقصود اینه که قابل حمل بر این، یعنی قید دیگه بهش نخورده، قید به اطلاقش خورده. اطلاق اگر نبود این روایات، ما میگفتیم از نظر حدر مالیت هم زامن نبود، چون اگر زمان بود بایستی زمانش ذکر میکن، ولی خب این دیگه، این از اون اطلاقاتی که قابل تقییده، این آبی از تقیید نیست، این اطلاقه، این دیگه اون مشکل تعارض و این حرفاتش نیست، چون نسبت به این قسمت دیگه نیامده صریح در این قسمت، این یه اطلاق سکوتی است که قابل تقییده. پس اگر ما این وجه جمع رو شواهدی برش تونستیم پیدا کنیم، این تعارضی که بین دو دسته بود رفع میشه، اون اطلاق بر اطلاق، اون عمومات، اون روایت طائفه مطلقه بر اطلاق خودش به لحاظ تمام اموال ولد میمونه، و ما احب من التصرفات، تصرفش جایز میشه، یأکل ما احب، یأخذ ما یشاء، ينفق على نفسه ما شاء، اینا همه ناظر به همون حرمت هم. ممنوع نیست، مثل که انسان ممنوع از تصرف در مال دیگری تکلیف نازل. روایات مقیده که میگه بیش از نفقه نمیتونه، لا ما احبو ان یأخذ من اکثر من ما یحتاج الیه، ما مثلا قوته من غیر صرف، ان الله لا يحب الفساد، لا احب ان یأخذ. اون ناظر به اخذ کامله، به معنی اینکه دیگه اصلا مالیتش هم از او بگیره، مالیت هم دیگه نداشته باشه، مال پسر هیچ گونه حرمت زمان به معنای زمان هم در کار نباشه، بگیره مجانا، چون یأخذ ظاهرش در همون اخذ مجانیه، یأخذ و مجانا، بدونی که اون بتونه چیزی برای او باقی بمونه در مقابل ما اخذ، ما اخذ از کیسه او اصلا بره، لا احب ان یأخذ بیش از مقداری که لابد نمیده قابل. و وقتی که این تعارض برطرف میشه، ولی خب این جمع، این جور جمع کردن بین این دوتا، بگیم روایات دسته دوم ناظر به این قسمت، روایات دسته اول ناظر به اون قسمت، این شاهد جمع میخواد، شواهد خیلی قوی میخواد، یه نیست که بشه این اثبات کنه. حالا با اینجا چند تا شاهد رو میخواییم ذکر کنیم، ببینیم از این شواهد استفاده میشه این مطلب. یک شاهد خود روایات جاریه است که ذکر کرد، روایات جاریه صریحه در این که جاریه را پدر میتونه بگیره، ولی جاریه را که میگیره قیمتش را باید برای ولد حفظ کنه، یقیمها علی نفسه، چه ولد صغیر چه ولد کبیر. تمام روایات جاریه، حتی اون روایتی که میگفت املک، انه املک، در اینا بود که یقیمها علی نفسه ثم، پس یقیم برای چی؟ یقیم اگر برای قیمت رو به اون نده که دیگه تقییم نده، معنای یقیم اینه که قیمتش باز بده به پسرش، و اگر صغیر پسر قیمت رو بذاره برای ولد صغارش، قیمت گیری میکنه، بعد که قیمت گرفت قیمت رو برای اونا بذاره، در خود عید بتونه تصرف کنه. و در بعضیش آمده بود یقیمها ثم یشهد ثم یفعل بها با یشا انشاء وطع و انشاء باعها. این تو خود همون روایات این تعبیر زیاد دیده میشه. حالا این روایات رو ما یکی یکی لازم نیست بخونیم، شما مراجعه کنید ببینید تو روایات جاریه نوعاً آمده که یقیمها، چه در اون جاریه کبیر، چه در جاریه ولد کبیر، چه جاریه ولد صغیر، یقیمها علی نفسه ثم یطعها ان شاء الله. بله، مثلا صحیحه ابن محبوب بود، انی کنت وهبت لابنت لی جاری، در کبیر است، در دادن ولد کبیر به اصطلاح، فرجعت الیه هی والجاریه افیحل لی ان اطع الجاریه، قال قومها قیمة عادله و اشهد على ذلك ثم ان شئت فطعها. یعنی خود امام تفکیک کرد در اینجا بین دو حکم، بین دو حرمت، حرمت به معنی دوم، یعنی هدر مالیت درست نیست، چون جاریه که نفقه انسان نیست، اون بایستی قیمت گذاری کنی و قیمتش بهش بدی به این دختر کبیره، بعدم تطعها حفظه. روایت اسحاق ابن عمار هم درش بود ها، و یعلن ذلك، اینا بود سألت عن الولد ایو حق، نعم و این کان له جاریتون فاراد قوامها على نفسه و یعلن ذلك. ببینید تو اکثر این روایات، یه روایت هم از درش آمده انشاء وطع و انشاء باع، انشاء باع ها، اینم هست. این روایات معمولا این قید آمده که قوامها على نفسه و بعد التقییم میتونه چیز کنه، بله میتونه به حتی بفروشه، ولی بعد از تقویم که برای چیز، برای در مقابل اون مال چی، بله در روایت صحیح ابن سنانه، فان کان للرجل ولدن صغار یا ولدن صغار لهم جاریه فاحب ان یقتضیها فلیقومها على نفسه قیمتا ثم يصنع بها ما شاء ان شاء وطع و ان شاء باع. زهی عبد الله بن سنان. این تو همه روایات جاریه معمولا، شاید فقط یکی دو تا روایت باشه که توش این قید نیامده باشه، ولی معمولا تو روایات جاریه این قید آمده، یا شاید تو همه شاید داره. هر جا که ذکر جاریه ولد شده و گفته پدر حق داره و املکه، چه ولد، چه جاریه ولد صغیر، چه جاریه ولد کبیر، ذکر شده که یقومها ثم یطعها، تصرف بعد از حفظ مالیت مال صغیره. پس خود این روایت آمده در موردش تفکیک کرده بین دو حرمت، حرمت وضعیه ره، حرمت از نظر مالیت را، یعنی حد مالیت را قبول نکرده، گفته لا یجوز. این باز محفوظ بشه، قیمتش رو نمیتونه دیگه سلب کنه از پسرش. مال خودش نیست به اون معنایی که مالیتش هم مال خودشه، مال خودشه به این معنا که ملکیتش مال خودشه، یعنی حرمت اول فقط هست، اما مالیتش مال پسر، حق تصرف داره برای خودش، نه به معنی اینکه مالیتش هم شد مال خودش، میتونه که این رو اصلا در مقابلش هم چیزی نده به پسر. اینجور نیست، این املکیت، املکیت به معنای اینکه پسر مالیت مالش هم از دست میده در مقابل پدرش، این نیست، درباره جاریه البته. مالیتش داد دیگه، قیمتش میشه مالیتش بعد از تخلیه. خب بعد دادن که خب هر مشتری هم مالک میشه، این که معنی حدر حرمت مالیت مال بایا که نیست، این حفظ مالیت مال اونه. پس بنابراین بدون پرداخت قیمت، بدون حفظ قیمت و مالیت مال او نمیتونه تصرف کنه. این معناش اینه که در حقیقت حرمت دومی مرفوع نیست در اینجا، حرمت اولی فقط مرفوعه. پس داره میگه، داره میگه میتونه این کارو بکنه بدون اذن او، یعنی بدون اذن او این کارو میتونه بکنه. قیمت گذاشته مربوط به حرمت دومی است نه اولی، قیمت گذاشتن حرمت دومی هستش. حرمت اولی میگه رفع میشه چون خودش میتونه این کارو بکنه بدون اذن او، بدون اذن او میتونه اینو بگیره قیمتش قیمت بکنه، قیمتش بنویسه تو دفترش که اینقدر من ضامنم برای این، این در ذمه من داره، از اول من بهش بدید به پسر من، یا در ذمه‌اش باشه، که اگر نه در ذمه‌اش بود نه توصیه کنه بس قیمتی که معنی نداره. پس آمده مالیت مال پسر را حفظ کرده ولی حرمت اولی را رفع کرده، که این کارو میتونه بکنه بدون مراجعه به پسر، پسر هم هیچ حق نداره جلوش بگیره، این املاک از او، یعنی حرمت ملکیت در کار نیست، حرمت مالیتی فقط هست. پس این دسته از روایات میشه قرینه بر این تفکیک ما بشه، جمع بین این دو دسته به این ترتیب که اون روایت مطلقه ناظر به حرمت ملکیتی باشه، روایت مانعه ناظر به حرمت مالیتی باشه، که مالیتی در غیر نفقه حرمت مالیتی هست، میبایستی قیمتش حفظ کنه برای پسر خودش، آیا در ذمه‌اش در مال دیگری. این یک قرینه، قرینه شاهد جمع. شاهد جمع دیگری، مثل که وقت خلاص شد، باشه شاهد جمع دیگری.